ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ژنرال عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر سوگند یاد کرد. به نوشته ساندی تایمز، قطر برای میزبانی جام جهانی بیش از 1.5 میلیارد دلار رشوه داده. و ایران میگوید در مذاکرات دو جانبه با هیئت آمریکایی فقط موضوع هسته‌ای مطرح می شود. ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر، صبح امروز یک شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر سوگند یاد کرد. مراسم ادای سوگند در حالی در دادگاه قانون اساسی مصر برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده و نیروهای امنیتی در مناطقی از شهر مستقر شده بودند. شماری از رهبران و نمایندگان بعضی از کشورها از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در این مراسم حضور داشتند. رسانه‌های ایران هم پیشتر گزارش دادند که حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه، برای شرکت در این مراسم رهسپار قاهره شده است. در حالی که ایران و آمریکا تایید کردند که مذاکرات دو جانبه ای را از فردا دوشنبه به مدت 2 روز در ژنو برگزار می کنند، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد در این گفتگوها فقط به موضوعات هسته ای پرداخته خواهد شد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای ایران، این اظهارات را روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران ایراد کرد. در مذاکرات 2 روزه ای که از فردا در ژنو آغاز می شود، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، با همسایان آمریکایی خود ویلیام و وندی شرمن و با حضور تیم‌های همراه گفتگو خواهند کرد. نشریه بریتانیایی ساندی تایمز ادعای جدیدی را در مورد پرداخت رشوه مقام‌های قطری به فیفا برای دریافت میزبانی جام جهانی 2022 منتشر کرده است. این روزنامه در شماره روز یکشنبه‌اش محمد بن حمام، رئیس پیشین کمیته اجرایی فیفا، را متهم کرده که با رشوه‌های متعددی بالغ بر 1.7 میلیارد دلار اعضای هیئت‌های آسیایی را برای دادن رأیشان به سود قطر راضی کرده است. مقام‌های قطری پیش از این چنین ادعاهایی را رد کردند و همزمان مقام‌های انضباطی فیفا هم گفتند که تحقیقات درباره این ادعاها را آغاز کردند. در حالی که روز دوشنبه آخرین ضرب الاجل برای حل اختلاف‌های گازی میان روسیه و اوکراین به پایان می‌رسد و دو کشور مشغول مذاکره‌اند، نمایندگان مسکو و کیف همچنین یک شنبه قرار است برای رسیدن به توافق به منظور بازگشت ثبات به منطقه جنگ‌زده شرق اوکراین گفتگو را آغاز کنند. این در حالی است که شبه نظامیان در جمهوری‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک پیشنهادهای صلح رئیس جمهوری جدید اوکراین را رد کردند. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش داد.
روسیه اعلام کرد چنانچه اوکراین تا دوشنبه بخش عمده ای از بدهی های گازیش را پرداخت نکند، صادرات گاز به اوکراین و طبعا به اروپا که عمدتاً از طریق اوکراین ترانزیت می شود قطع خواهد شد و تجدید قرارداد تنها به شیوه پیش پرداخت امکان پذیر خواهد بود. روسیه در ماه های گذشته قیمت گاز برای اوکراین را بیش از 80% افزایش داد، اما جمعه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد چنانچه اوکراین بدهی خود را به گازپروم پرداخت کند، روسیه برای قیمت گاز برای این کشور تجدید نظر خواهد کرد. اوکراین تأکید میکند تنها پس از آن بدهیش را تسویه خواهد کرد که طرفین درباره قیمت گاز به توافق برسند. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین که درباره اختلافهای گازی با روسیه به پارلمان گزارش میداد، به وابستگی این کشور به گاز روسیه اذعان کرد، اما گفت
ні при яких обставинах Україна не буде платити Росії 500 доларів за 1000 кубічних
метрів. تحت هیچ شرایطی اوکراین به روسیه 500 دلار بابت هر 1000 متر مکعب گاز پرداخت نخواهد کرد. این قیمت بازار نیست، قیمت سیاسی است. اگر روسیه فکر میکند میتواند اوکراین را همچون گاوی بدوشد، سخت در اشتباه است.
Росія розглядає Україну як дійну корову, то вона глибоко помиляється.
نمایندگان روسیه و اوکراین در تلاش برای حل اختلافهای گازی از شنبه مذاکرات خود را از سر گرفتند و مسکو پافشاری کرد این دور از مذاکرات بدون حضور نماینده اتحادیه اروپا برگزار شود. گزارش ها دلبران است که این دیدار نتیجه در بر نداشته، اما مسکو موافقت کرد دوشنبه مجددن در نشست سه جانبه با اوکراین و اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت کند. ریا نوستی که از قول نماینده وزارت انرژی روسیه این خبر را منتشر کرد، نوشت که مشخص نیست آیا روسیه ضرب‌الاجل خود را به اجرا خواهد گذاشت یا خیر. الکساندر نربوت، کارشناس مسائل انرژی در کیف، میگوید که اتحادیه اروپا برای فروکش کردن بحران اوکراین منافع این کشور را نادیده گرفته.
موسکو به کیف پیشنهاد میکند روش‌های غیرشفافی که همیشه در روابط گازی دو کشور وجود داشته احیا شود و بروکسل به این مسئله توجه نمی‌کند. طبعاً منافع اتحادیه اروپا در آن است که این مناقشه هر چه سریع‌تر حل شود. اوکراین که به کمک مالی غرب وابسته است، استقلال عمل چندانی ندارد. متاسفانه این رویکرد مصالحه به هر قیمتی در تمام عرصه‌های مناقشه کنونی پیگیری می‌شود.
خبرگزاری اینترفاکس می نویسد که نماینده روسیه برای حل مناقشه در شرق اوکراین یک شنبه راهی کیف می شود، اما اسم و سمت این شخص را روشن نکرده. به گفته پترو پاراشنکا، رئیس جمهور جدید اوکراین، او جمعه طی دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواستار لغو مجوز شورای فدراسیون روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین و مسدود کردن مرز مشترک برای ممانعت از ورود شبه نظامیان و سلاح از روسیه به شرق اوکراین شد. شنبه ولادیمیر پوتین به سازمان امنیت روسیه دستور داد مرز با اوکراین را تحکیم کنند، اما به گفته مرزبانی اوکراین، شب گذشته بار دیگر 12 خودروی جنگی غیرقانونی از مرز عبور کردند. در این میان فیودر بریزن، نماینده جمهوری خودخوانده دنیتسک، تلفنی به رویترز گفت که جدایی طلبان حاضر به کنار گذاشتن سلاح نیستند و تا زمانی که نیروهای اوکراینی در استان دنیتسک حضور داشته باشند با آنها مبارزه مسلحانه خواهند کرد. همچنین والری بولوتوف که خود را فرماندار جمهوری خودخوانده لوگانسک مینامد، طرح صلح کیف را رد کرد. پترو پاراشنکا که شنبه به عنوان پنجمین رئیس جمهور اوکراین سوگند یاد کرد، برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین طرحی را ارائه داد که عبارت است از عفو در مقابل حل سلاح، مذاکره برای گسترش اختیارات استانهای دنیتسک و لوگانسک و ایجاد کریدور برای بازگشت شبه نظامیان روس به کشورشان. آن رئیسکا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 10:07 شنونده رادیو فردا هستید. بنا به بررسی صندوق بین‌المللی پول که به تازگی منتشر شده، در سال جاری ایران برای تامین بودجه خود به نفت 130 دلاری نیاز دارد و از نظر آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت نفت در رتبه دوم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. محمد زرقامی در این باره نظر احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم را جویا شده.
شاخص آسیب پذیری مبتنی بر سطحی بهینه از قیمت نفته که کاهش قیمت‌های نسبت به اون پایین‌تر موجب کسر بودجه میشه. هرچی قیمت نفت در بازار از این نقطه سر به سر و بهینه پایین‌تر باشه، کسر بودجه هم بیشتر میشه. گزارش صندوق بین‌المللی پول بیان وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به بازار نفت و کارنامه ضعیف مدیریت اقتصاد ایران نسبت به کشورهای منطقه است. در میان 10 کشور مورد بررسی، ایران پس از لیبی دارای آسیب پذیرترین اقتصاد و وابسته ترین اقتصاد به صادرات نفته. چون رشد اقتصادی در ایران برونزا و وابسته به درآمد نفتی دولت، طبیعی است که هر کاهشی قیمتی در بازار نفت باعث میشه که رشد اقتصادی در ایران متوقف بشه.
همون چیزی که شاید سوال پیش بیاد اینه که سطح قیمت‌ها در چه شرایطی باید قرار بگیره که به اون سطح مورد انتظار ایران برسه، یعنی چه جوری میشه به این سمت رفت؟
میانگین سبد قیمت‌های نفت خام اوپک در سال جاری و تا الان زیر 110 دلار و یک چیزی حول و حوش 105 دلار در نوسان بوده. حال اون که اون میزانی که در واقع مطلوب ایرانه 130 دلاره. از سوی دیگه تازه ترین ارزیابی اوپک از بازار نفت نشون میده که مازاد عرضه بر تقاضای بازار در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده و حتی به 800 هزار بشکه در روز میرسه. بنابراین این بازار اجازه افزایش قیمت در سال جاری رو نمیده. پیامد چنین امری یکی اینه که میانگین سطح قیمت بازار نفت از نقطه مطلوب ایران پایین‌تر و بنابراین به نظر میاد که کسر بودجه دولت اجتناب ناپذیر باشه.
خب پایین بودن قیمت نفت چه تأثیراتی رو میتونه بذاره روی اقتصاد ایران؟
در شرایط فعلی ایران برای ترغیب خریداران مجبور به تخفیف و پذیرش بعضی از هزینه‌هاست و حتی در مواردی بخشی از درآمدهای نفتی هم دارای ریسکه و ممکنه به خزانه ریخته نشه. اما حتی صرف نظر از این موارد، ایران دارای کسر بودجه خواهد شد، کم یا زیاد. دولت نیز ناچاره که با یا با استقراض از بانک مرکزی چاله چوله کسر بودجه رو بپوشونه، یا اینکه هزینه‌های خودش رو کاهش بده. این هر دوی این گزینه دارای پیامدهای منفیه، یکیش ممکنه منجر به تورم بشه یا اون دیگری ممکنه ایجاد رکود بکنه. این جهتگیری دولت و سیاست‌های اونه که انتخاب یکی از این گزینه‌ها رو رقم میزنه. اگر دولت بخواد امواج تورمی رو مهار کنه، میبایست رکود رو انتخاب بکنه. البته اگر دولت از منابع به شکل مطلوب و کارآمد استفاده کنه و مانع اتلاف منابع مالی بشه، احتمالاً آسیب‌پذیری ناشی از نوسانات بازار نفت کاهش خواهد پیدا کرد.
گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدیم با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم. اما سوگ سیاوش و رستم و اسفندیار نام دو تئاتر است که این روزها در شهر پاریس به زبان فرانسه بر روی صحنه رفتند. این دو اثر نمایشی را فرید پایا کارگردان ایرانی فرانسوی همراه با 8 بازیگر در 24 شب به روی صحنه برده. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از اجرای این دو تئاتر گزارش می‌دهد.
La voix est claire, elle me charme.
Rostam Yabéry.
Lui, son rival dans ce monde.
تئاتر اپی دو بوا در شهر پاریس این روزها شاهد دو نمایشنامه برگرفته از شاهنامه فردوسی با نامهای سوک سیاوش و رستم اسفندیار است. سیاوش فرزند کیکاووس در زابلستان به رستم سپرده می شود تا آیین جنگاوری بیاموزد. سودابه همسر کیکاووس و نامادری سیاوش به او دل می بندد و سیاوش خود را از این ماجرا کنار می کشد. سودابه اما به کیکاووس این طور تفهیم می کند که سیاوش به او نظر دارد و سرانجام تصمیم گرفته می شود که سیاوش و سودابه جداگانه از آتش بگذرند تا هر که گناهکار است در آتش بسوزد. سیاوش سوار بر اسب از آتش می گذرد و هنگامی که نوبت به سودابه می رسد، سیاوش پدرش کیکاووس را از این کار باز می دارد. این فشرده ای از داستان سیاوش است که این روزها به صورت نمایشنامه‌ای به زبان فرانسه در پاریس بر صحنه است. فرید پایا، هنرمند ایرانی فرانسوی که این اثر نمایشی را کارگردانی کرده، در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی اجرای این نمایش این طور گفته.
همون گروهیه که رستم سهراب بازی کرده، 7 نفر مرد و یه خانوم، و اینا همشون کار رزمی زیاد انجام دادن، کار رخت زیاد انجام دادن، به طوری که نمایش توأمه با کار رزمی، کار رخت و موسیقی، چون همشون هم آواز بلدن بخونن. من اصولا تو کارم همیشه کار بدنی و کار موسیقی رو زیاد روش کار کردم. سعی کردم به داستان اصلا لطمه ای نزنم، ولی مثلا بعضی جاها که سیاه‌نشگر رو نمیشه رو صحنه آورد، اونجاست که بعضی از هنرپیشه ها تعریف میکنن، اینجا رو مجبور بودم دستکاری بکنم و بعضی جاها رو کوتاه بکنم، یه رو باشه که ریتم نمایش خوب باشه و بینندگان خسته نشن. از طرف دیگه لازم بود که بعضی از نقشا رو من پرورش بدم، مثلا گروهی که اسفندیار رو میکشه تو شاهنامه خیلی کم بهش توجه شده، من این نقش رو یه ذره پرورش دادم، بعضی نقش رو کوتاه‌تر کردم، قسمت‌های جنگی و اینا رو بیشتر تعریف می‌کنیم، به طوری که نمایش سیاوش 2 ساعته است و رستم اسفندیار 1 ساعت و 40 باید قاعدتاً در بیاد.
فرید پایا کارگردان دو نمایشنامه سوک سیاوش و رستم و اسفندیار از پدری ایرانی و مادری فرانسوی در تهران زاده شده و از 17 سالگی به فرانسه آمده و در رشته تئاتر تحصیل کرده. فرید پایا در حال حاضر 65 سال دارد و تا کنون نزدیک به 35 اثر نمایشی در فرانسه به صحنه برده. پیش از دو نمایشنامه یاد شده، آقای پایا رستم و سهراب داستان دیگری از شاهنامه فردوسی را به زبان فرانسه به نمایش درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پایان این بخش خبری یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید با این شماره با ما تماس بگیرید: 20420221122112. به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر باز هم با بخش بعدی خبرها با شما خواهم بود.